ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 11 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 31 مارس 2021 میلادی، دو روز داریم تا 13 بدر. امسال چه 13ی را بدر خواهیم کرد؟ در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش. درود بر شما شنوندگان گرامی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش نقشه راهی غیر رسمی برای بازگشت آمریکا و ایران به برجام تهیه کرده است. آقای لاوروف روز چهارشنبه در کنفرانس بین‌المللی خاورمیانه گفت مسکو پیشنهاد کرده آمریکا و ایران قدم به قدم به اجرای تعهداتشان بازگردند. به گفته وی فرانسه در فرمول بندی این نقشه راه به ویژه قدم اول در اجرای کامل برجام با مسکو همکاری کرده است. آقای لاوروف تأکید کرده که مذاکره بر سر این نقشه راه ادامه دارد و به این دلیل وی جزئیات آن را علنی نخواهد کرد. آمریکا و ایران تاکنون به این اظهارات وزیر خارجه روسیه و طرح پیشنهادی مسکو واکنش نشان ندادند. ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌های آمریکاست و میگوید تا آن زمان حاضر به مذاکره و بازگشت به مفاد برجام نیست. واشنگتن نیز بارها تأکید کرده که تحریم‌ها لغو نخواهند شد، اما آمریکا آماده ی گفتگو بر سر مسائل مورد اختلاف با تهران و رسیدن به توافقی جامع است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور گفت اداره کشور در اختیار مردم است.
اگر یه مسئله پیچیده است، هی به هم میپیچیم، این به اون میگه، اون به اون میگه، این از اون انتقاد میکنه، او از اون انتقاد میکنه. راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود نداره. ما مگر افتخار نمی‌کنیم به 12 فروردین؟ 12 فروردین چیه؟ یه همه پرسیست دیگه، مگه غیر همه پرسیست؟ 12 فروردین چیه؟ یه رفراندوم دیگه.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در 42 سال اخیر شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از راهیابی بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و زنان، دیگراندیشان و جناح‌های اصلاح طلب حکومتی به مجلس جلوگیری کردند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت این مردم هستند که برای خود نظام انتخاب می‌کنند. همزمان با این اظهارات کارزار نه به جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران گسترده تر می شود. تا کنون صدها فعال سیاسی، مدنی، هنرمند، ورزشکاران، اساتید دانشگاه‌ها و فعالان حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و فعالان حقوق بشر به این کارزار پیوستند. در سال‌های گذشته هم برخی از دگراندیشان و فعالان مدنی پیشنهاد همه پرسی در ایران را مطرح کردند، اما تاکنون رهبر جمهوری اسلامی با هیچ گونه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان موافقت نکرده است. آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران را برای یک دوره 4 ماهه دیگر تمدید کرد. به گزارش نشریه نفت عراق، این تمدید 4 ماهه بیانگر سیاست جدید دولت جو بایدن در خاورمیانه است که می‌خواهد مواضع نرم‌تری نسبت به دونالد ترامپ گرفته کند. دولت دونالد ترامپ نیز معافیت عراق برای خرید گاز و برق از ایران را چندین بار تمدید کرده بود، اما دوره این معافیت‌ها بین 2 تا 3 ماه بود. عراق 1/3 انرژی مورد نیازش را از طریق خرید برق از ایران و واردات گاز برای نیروگاه‌های برق خود تأمین می‌کند، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و صنایع نفت و گاز ایران از طرف آمریکا بخش بزرگی از پول برق و گاز خریداری شده از ایران پرداخت نشده است. در خبر دیگر، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق برای عقد چندین قرارداد تجاری و گفتگو با رهبران عربستان سعودی روز چهارشنبه وارد ریاض شد. آقای الکاظمی پیش از ترک بغداد در پیامی توییتری اعلام کرد که هدف از این سفر تحکیم روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌های منطقه است. سفیر عراق در ریاض نیز روز سه‌شنبه به تلویزیون العربیه گفت که در این سفر آقای کاظمی درباره مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با رهبران عربستان گفتگو خواهد کرد. و خبر آخر این که سعید افکاری، برادر وحید و حبیب افکاری، در پیامی توییتری از ملاقات خانواده با این دو برادر زندانی خبر داد. نوید وحید و حبیب افکاری در سال 97 به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی مرداد ماه در شیراز دستگیر شدند. در جریان بازجویی‌ها اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی به دیگر اتهامات آنها افزوده شد. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله به اعدام محکوم شد و به رغم فراخوان جهانی قوه قضاییه ایران 22 شهریور گذشته او را اعدام کرد.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. نگرانی ها در ایران از بالا رفتن آمارهای کرونا همزمان با ادامه کندی واکسیناسیون عمومی در کشور. استمرار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گذشته از ایران در سوریه، عراق و یمن در گزارش سالانه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در جهان خواهیم دید. جایگاه حقوق بشر در هر گونه مذاکرات جهت احیای برجام چه خواهد بود؟
چالشی که جامعه جهانی باهاش روبرو هست در رابطه با جمهوری اسلامی، در واقع چالش اصلی اینه که ما با حکومتی سر و کار داریم که حمایت مردمش رو نداره.
اعتراضات در ایران به معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی.
اعتراضات مردم کاملا جدیه به دو دلیل. یکی اینکه اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست، اینا در عقد قراردادها منافع ملت اینا را در نظر نگرفتند. دو، به خود دولت چینه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در گزارش سالانه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در جهان، استمرار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گذشته از ایران در عراق، سوریه و یمن تشریح و محکوم شده است. اما پیش از اینکه به این گزارش بپردازیم، در حالی که بالا رفتن آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور پس از سفرهای نوروزی نگرانی بالایی را در میان کادر درمان ایجاد کرده، روند واکسیناسیون عمومی در کشور همچنان بسیار کند پیش می رود و هیچ برنامه مدون و مشخصی درباره آن گزارش نشده است. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می دهد.
سفرهای نوروزی در ایران در حالی انجام شد که بارها کادر درمان کشور از مردم خواسته بودند سفرهای خود را به زمانی دیگر موکول کنند. اما ستاد ملی مقابله با کرونا که مسئولیتش پیشگیری و پیگیری این بیماری در کشور است، تنها 40 شهر نارنجی و قرمز را در لیست مکانهایی قرار داد که با محدودیت سفر روبرو بودند و سفر به باقی شهرها را آزاد اعلام کرد. این در حالی بود که کارشناسان بخش درمان با ابراز نگرانی از این تصمیم معتقد بودند که سفرهای نوروزی میتواند آمار ابتلا و مرگ و میر را تصاعدی بالا ببرد و کادر درمان را فرسوده تر از پیش کند. پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، همان موقع نیز با رد نظریه شهر نارنجی و قرمز گفته بود که یک شهر می‌تواند طی شبانه روز از زرد به نارنجی و از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دهد و این رنگ‌بندی‌ها علمی نیست. سفرهای نوروزی و دور همی‌ها باعث شد تا تعداد شهرهای نارنجی و قرمز به گفته مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا دو برابر شود و در استان تهران به گفته تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور، برگزاری دور همی‌های 13 به در ممنوع شود تا برای دومین سال پیاپی این مراسم به دلیل شیوع کرونا برگزار نشود.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در روز 13 فروردین ورود به تمام پارک‌های سطح شهر تهران ممنوع است. از روز گذشته که در واقع این مصوبه به ما ابلاغ شده با هماهنگی شهرداری داریم تلاش میکنیم که ورودی کلیه پارک ها مسدود خواهد شد.
در کنار بالا رفتن آمار و نگرانی از نبود تخت بیمارستانی در هفته دوم فروردین تا هفته دوم اردیبهشت، امروز اعلام شد که از اول دیماه تا کنون در ایران تنها 80% کادر درمان واکسن دریافت کردند که این رقم در مقایسه با کشورهای مشابه رقم بسیار کمی است و همچنان خرید واکسن کرونا در ایران محل بحث‌های بسیاری است. امروز مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه گفت که این واکسن در ایران برای بیماران عوارضی داشته. این در حالی است که روز گذشته سران روسیه، فرانسه و آلمان درباره امکان خرید این واکسن از سوی اتحادیه اروپا پس از تایید آن در سازمان نظارت بر غذا و داروی این اتحادیه تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز امروز درباره خرید واکسن کرونا اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی با ارز نیمایی می‌توانند واکسن وارد کشور کنند و مردم برای دریافت واکسن کرونا لازم نیست به کشورهای دیگر سفر کنند. همه اینها در حالی است که مباحثی درباره واکسیناسیون عمومی، خرید واکسن، کشور تولید کننده آن و زمانبندی دریافت واکسن در ایران همچنان در حالی از ابهام قرار دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در گزارش سالانه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در جهان، استمرار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گذشته از ایران در عراق، سوریه و یمن تشریح و محکوم شده است. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارشش در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران به گزارش‌های متعددی اشاره داشته است در مورد قطع‌های فراقانونی یا خودسرانه، صدور و اجرای احکام اعدام برای جرائمی که مطابق معیارهای بین المللی جرم جدی محسوب نمی شوند، عدم رعایت دادرسی عادلانه برای متهمان از جمله متهمین صغیر، شکنجه بازداشت شدگان، استفاده سیستماتیک از بازداشت و حبس خودسرانه و شرایط سخت و خطرناک زندان برای زندانیان و بسیاری موارد دیگر. این گزارش در حالی است که اظهارات یا تلاش‌ها برای احیای برجام کجدار و مریض ادامه دارد. از سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران می‌پرسیم در هر گونه مذاکرات آتی جهت احیای برجام آیا حقوق بشر در اولویت قرار خواهد داشت؟ چه جایگاهی مسئله حقوق بشر میتواند داشته باشد؟ محمود امیری مقدم در نروژ.
فکر میکنم که بزرگترین ضعف برجام قبلی در واقع این بود که توجه خاصی به مسائل حقوق بشری نمیکرد. اگه ما نگاه کنیم کلن به در واقع چالشی که جامعه جهانی باهاش روبرو هست در رابطه با جمهوری اسلامی، در واقع چالش اصلی اینه که ما با حکومتی سر و کار داریم که حمایت مردمش رو نداره و تمام سعیش رو داره میکنه که قدرت رو نگه داره و به همین دلیل مهمترین ابزاری که داره نقض حقوق بشر هست، یعنی سرکوب‌های شدید، اعدام‌ها و همین مواردی که در گزارش‌های حقوق بشری بهشون اشاره میشه. ما با جمهوری اسلامی هیچ گونه در واقع توافق پایداری امکان پذیر نیست مگر اینکه مسائل حقوق بشری، یعنی وضعیت مردم اون کشور رو و برخوردی که حکومت با مردم میکنه رو در واقع در محور این مذاکره قرار بدیم.
یعنی آقای امیری مقدم، اگر فرض رو بر این بذاریم که مقامات جمهوری اسلامی میامدن پای مذاکره برای احیای برجام، در میز مذاکره یکی از اون مسائل اصلی همین مسئله حقوق بشر بود؟
حتی به نظر من حتی میشه گفت شاید اصلی ترین مسئله حقوق بشر باشه. شما مقایسه کنید دولت آفریقای جنوبی در دهه 80 یک برنامه هسته‌ای داشت که سرش بحث بود، یعنی جامعه جهانی اون موقع نگران برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی بود، ولی مذاکراتی که با آفریقای جنوبی میشد و فشارهای روی آفریقای جنوبی بود در وهله اول برای برداشتن آپارتاید بود، یعنی سیستم نجات پرستی. و وقتی که سیستم نجات پرستی تغییر کرد، کلن برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی دیگه موضوعیت خودش رو از دست داد، چون دیگه نیازی میدونستن که یک حکومتی که حالا دموکراتیک شده و مردمش با حکومتش به توافق رسیدند، دیگه تهدیدی از طرف این حکومت متوجه کشورهای دیگه نیست. و فکر میکنم که یک قرارداد، یک توافق دراز مدت با جمهوری اسلامی بدون اینکه مسئله حقوق بشر رو، یعنی مسائل اصلی، حقوق اصلی مردم ایران رو در نظر بگیره، امکان پذیر نیست. در بهترین وجه میشه یک برجام دو دیگه که حالا یکی از طرفین میتونه لغوش کنه و در دراز مدت جمهوری اسلامی با این ساختاری که داره بدون اینکه حمایت مردمش رو داشته باشه نمیتونه با جامعه جهانی در صلح و صفا زندگی کنه.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. نرخ دلار از آغاز سال جدید هجری شمسی پیوسته همچنان رو به افزایش بوده. بابک غفوری، آذر.
داستان تکراری افزایش قیمت ارز در ایران، این داستان در همین روزهای ابتدایی سال جدید بار دیگر در حال روایت است. دلار آمریکا در روزهای نیمه تعطیل نوروز 1400 به مرز 26000 تومان رسیده است، مرزی که از بهمن ماه سال گذشته تا کنون به آن نرسیده بود و این افزایش قیمت گمانه ها نسبت به احتمال شروع دور تازه‌ای از کاهش ارزش پول ایران را تقویت کرده است. ارزش پول ملی ایران سال گذشته به شدت سقوط کرد و حتی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر دلار آمریکا تا 32000 تومان خرید و فروش شد، رقمی که دو برابر نرخ ابتدای سال 99 بود. اما به دنبال انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و با امید به رفع تحریم‌ها در دولت جدید این کشور، نرخ دلار فروکش کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران خرسند از اتفاق پیش آمده از کاهش بیشتر ارزش ارزهای خارجی صحبت کردند، اما نهایتاً دلار آمریکا تا 21000 تومان پایین آمد و بعد در محدوده 25000 تومان نوسان کرد. بنبست پیش آمده در روابط میان ایران و آمریکا بر سر برجام عامل اصلی تردید بازار برای کاهش بیشتر ارزش ارزهای خارجی عنوان شد. بنبستی که تداومش باعث مبهم شدن هرچه بیشتر رفع مشکلات اقتصادی ایران شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، هفته گذشته بدون ارائه توضیحات بیشتری گفته بود درآمدهای ارزی ایران در سال 99 یک نهم سال قبل از آن بوده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی قابل دسترس برای جمهوری اسلامی در سال گذشته به حدود 9 میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارتی حدود 90% از ذخایر ارزی ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا در خارج مسدود شده است. این شرایط باعث شد تا دولت ایران برای سومین سال متوالی در سال 99 یک سوم بودجه خود را با استقراض تأمین کند. علاوه بر این، آنطور که عبدالناصر همتی روز یک شنبه اعلام کرد، در سالهای 98 و 99 بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است. به دنبال افزایش روزهای اخیر نرخ دلار، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای این افزایش قیمت را به آنچه فعالیت و تلاش‌های سفته بازان برای افزایش نرخ ارز نامید مرتبط دانست. اما مبهم بودن شرایط مرتبط با رفع تحریم‌ها از سوی کارشناسان به عنوان دلیل اصلی اتفاقات اخیر برشمرده شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
شکست آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استقرار دموکرات‌ها در کاخ سفید احتمال جان گرفتن دوباره برجام رو در محافل جمهوری اسلامی، در محافل رهبری جمهوری اسلامی به مقدار زیادی بالا برد، تا جایی که میدونیم حسن روحانی رئیس جمهوری حتی گفت که قیمت دلار میتونه برگرده به 15000 تومان. این امید فعلا برباد رفته و بدبینی نسبت به آینده مذاکرات با آمریکا زیادتر شده. مثلا همین یکی دو روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارشش به چشمانداز لغو تحریم‌ها به شدت ابراز بدبینی می‌کنه و می‌نویسه که مواد مندرج در اسناد تحریمی آمریکا چنان سختگیرانه و چند وجهی در نظر گرفته شدند که فراهم آوردن شروط لازم برای لغو تحریم‌ها اساساً به نظر این مرکز غیر ممکن به نظر می‌رسه. خب این ارزیابی بدبینانه درباره آینده تحریم‌های آمریکا طبعاً بر بازار ارز ایران هم تأثیر می‌ذاره.
رشد متوالی نرخ ارز از روز شنبه در حالی است که ایران و چین به تازگی سند همکاری 25 ساله را با یکدیگر امضا کردند. سندی که به امیدی برای جمهوری اسلامی برای شکستن تحریم‌های آمریکا تبدیل شده است. با این حال به نظر می‌رسد بازار ارز توجه چندانی به این سند همکاری نشان نداده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
امضای معاهده 25 سالی جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی اعتراضات پراکنده‌ای در چند شهر ایران و حرکت‌هایی در مخالفت با معاهده مذکور برپا شده است. منتقدان و مخالفان معاهده 25 سالی پکن تهران را با معاهدات عهد قاجار با دول روس و انگلیس مقایسه می کنند که تجزیه و از دست رفتن بخشای گسترده‌ای از قلمروی خاکی و دریایی ممالک محروسه ایران را به دنبال داشت و در تاریخ ایران جملگی استعماری و ننگین خوانده شدند. درباره اعتراضات در ایران پیرامون معاهده مذکور منوچهر یزدی از اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست در تهران به رادیو فردا می گوید:
حزب پانیرانی در این زمینه بیانیه صادر کرد، در این مورد اعتراض خودش رو شفاف بیان کرد. علتش هم خیلی روشنه. در تیر ماه سال گذشته وقتی که مسئله این توافق‌نامه مطرح شد بین چین و ایران، روی این موضوع در حزب بررسی‌هایی صورت گرفت و این رو به جهات مختلف در جهت منافع ایران تشخیص ندادیم. جمهوری اسلامی اصولا خودشو مقید به حفظ منافع ملت ایران نمیدونه و اصولا با ملت، منافع ملی، هویت ملی و خواسته‌های برحق ملی بیگانه است. سیاست خارجی رو که اعمال میکنه، این سیاست خارجیش از ابتدای انقلاب تا به حال واقعیت این است که نه در جهت ایران بوده، نه جهت ملت ایران بوده، نه در جهت حفظ اسلام بوده. اون چی که برای جمهوری اسلامی مهم تشخیص داده شده این است که اونها به بقای حکومت اندیشه کردن. خب این بقای حکومت با بقای یک ملت در تغایر کامل هست. نمونه هاش هم بسیار است که در طی این 40 سال عملا دیدیم که مصالح ملت ایران و منافع ملت ایران نادیده گرفته شده در قراردادها، در ارتباطات، در نوع ارتباطات جهانی، در سطح بین المللی، در ایجاد رابطه سیاسی و دیپلماسی با کشورهای مختلف جهتگیری‌های کاملا ایدئولوژیکی و ضد آمریکایی داشته. بنابراین وقتی یک حکومتی جبهه گیریش در جهت خاصی هست، در همون جهت هم وقتی حرکت میکنه دیگه نمیتونه منافع یک ملت رو لحاظ بکنه.
الان این جریان اعتراضات نسبت به معاهده 25 ساله رو چگونه میبینین؟
اعتراضات مردم کاملا جدیه به دو دلیل. یکی اینکه اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست، اینها در عقد قراردادها منافع ملت ایران را در نظر نگرفتند. دو، به خود دولت چینه. چین در طی این سالها اون چی که در دنیا جلوه کرده و قراردادهایی با کشورهای دنیا منعقد کرده، تبعات بد، آثار بد و نتایج بسیار بدی داشته. چین در کامبوج میبینیم، چین رو در ایران تو قرارداد سید ماهیشون میبینیم و به هر حال چین یک کشوری است که به دلایل بیش از کشورهای دیگه نقش استعماری خودشو در منطقه ایفا کرده.
خب الان این جریان اعتراضات نسبت به معاهده 25 ساله گمان میکنین که گسترش خواهد یافت، به همین شکل پراکنده باقی خواهد موند، یا اینکه فروکش خواهد کرد؟
این مسائلی است که قابل پیش بینی نیست. در ایران مردم اعتراضاتی داشتن، این اعتراضات همیشه سرکوب شده. علتی که جمع شده برای که متقابلا
حکومت با کنش‌های تند و سریع نشان داده، بازداشت‌ها در پی هر تظاهراتی وجود داشته، مزاحمت‌ها، محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که برای افراد ایجاد کرده مانع از به هم پیوستن این تشکل‌های گوش و کنار در صورت کشور یا هر شهری هست.
منوچهر یزدی از اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست در تهران. پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
آقای خامنه ای، شما اگر نمی تونید خودتون جمع کنید مملکت رو، چرا از چین می خواهید استفاده کنید؟ شما فقط پاتون رو بکشید بیرون از توی سیاست، مملکت خیلی هم خوب نجات پیدا می کنه. هیچ احتیاجی به قدرت خارجی نیستش، خود ملت و خود سیاست مدارای ایرانی خیلی قشنگ کشور رو اداره میکنن. شما نمیتونین بکشید کنار بابا.
روحانی از اون موی سپیدت حداقل خجالت بکش. شما امروز اومدی صحبت کردی در رابطه با روز 12 فروردین، روز شوم 12 فروردین، و مردم خودشون دارن مملکت رو اداره میکنن. چرا دروغ میگی؟ واقعا دروغ‌گوتر از شما من کسی رو ندیدم. یا میای صحبت از قانون اساسی میکنی، شما پایبند به قانون اساسی خودتونم نیستین. نمونهش مشخصه، همین فروش ایرانو به چین. خجالت بکشین، خجالت بکشین. ایشالا به زودی همه تونو جارو خواهیم کرد.
مگه ما همون مردم نیستیم که رفتیم 8 سال دفاع کردیم از این خاک و مملکت؟ الان واقعا اگر سکوت کنیم در مقابل این که دارن میفروشن خاکمون رو به چینیا، این خیانته. اینا کاملا بی صدا دارن مملکتمون رو اشغال میکنن و اینا دارن بهشون میفروشن، اینا دارن به چینیا مملکتمون میفروشن. نباید سکوت کنیم، واقعا مردم نباید سکوت کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفر سیاحتی سفیر جمهوری اسلامی در پکن به ارومچی مرکز استان سینکیانگ گزارش می شود با اعتراضاتی موجه شده است. جزئیات بیشتر از امیر پوریا.
برآوردهای سازمان ملل متحد از این خبر می دهد که دست کم 1,000,000 نفر از جامعه اقلیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان در سینکیانگ چین در بازداشتگاه‌های بزرگ حبس شدند. اما علارغم اعتراض همیشگی جمهوری اسلامی به آنچه تبعیض نسبت به مسلمانان در کشورهای غربی می‌نامد، همچنان ایران به این شرایط مسلمانان چین، کشور همپیمان اقتصادی خود، بی‌اعتناست. حتی سفیر ایران در چین روز سه‌شنبه 10 فروردین از سفر گردشگری خود به این منطقه خبر داده است. محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی در چین و مغولستان در پیامی در توییتر خود چنین نوشته:
با دبیر کل شانگهای و تعدادی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم، پس از 4 ساعت پرواز به شهر ارومچی مرکز استان خودمختار سینکیانگ رسیدیم. شهری بسیار زیبا و توسعه یافته با نمادهای مشترک فرهنگی ایران و چین که یادآور دوران باشکوه تبادل فرهنگی جاده ابریشم است. در آق مسجد نماز ظهر را خواندم.
این توصیف او از شهر ارومچی در حالی بیان می شود که نهادهای حقوق بشری گزارش می دهند دولت چین با وارد کردن شمار بسیار زیادی از چینی های قوم هان به سینکیانگ و ساخت مجتمع های مسکونی متعدد، بافت جمعیتی این منطقه را تغییر داده و سعی دارد مسلمانان را در این شهر و منطقه در اقلیت قرار دهد.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
بله، پس فردا 13 فروردین 13 بدر است و در ایران هم همه ساله ایرانیان این مراسم رو برگزار میکنن. امسال به دلیل کرونا مسئولان در کشور محدودیت هایی رو اعمال کردن، از جمله تردد رفت و آمد و خارج شدن از استان تهران برای برگزاری مراسم 13 بدر. مشاهدات و پیام هایتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12-13. و در ادامه گزارش هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره در ادامه بررسی سینمای دهه 90 ایران با همکارم امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی، به دو جریان مربوط به فیلم‌های با مضمون اجتماعی و سینمای متفاوت و نخبه‌گرا در دهه 90 می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در دهه 90 موفقیت فیلم‌های اصغر فرهادی کاملاً بر فیلم‌های با مضمون مرتبط با مسائل اجتماعی ایران تأثیر گذاشت و در واقع موجی از فیلم‌های مشابه را افتاد که مانند موج‌های تقلیدی دیگه در دهه‌های گذشته، مثلا موج راه افتاده از فیلم‌های متأثر از عباس کیارستمی در دهه 70 و تا میانه دهه 80 خیلی هم موفق نبود.
فیلموش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام. عالیم زوم کنه که یه سر فرصت هیچ کاری نکردی. چه کارش میخوای بکنی؟
من یه روحت پیداش کنم.
داری انتقام میگیری ازش.
در نوع سینمای شکل گرفته از فیلم‌های آقای فرهادی، من ردیابی دو مضمون و نگرش رو می‌بینم که به نظرم آشکار بود. یکی استفاده افراطی از ساخت نوعی تعلیق‌های اخلاقی بود که به ویژه تو فیلم‌های متعدد مرتبط با مضمون قصاص به چشم می‌اومد. این استفاده اونقدر افراطی و در واقع بیش از اندازه شد که در مواردی تماشای این فیلم‌ها هم مشکل شده بودند و برای بیننده آزاردهنده بودند. البته یه استثنا داریم در این زمینه که فیلم قصیده گاو سفیده که همین سالهای آخر دهه 90 ساخته شد و موضوع قصاص رو از یک زاویه دیگری کاملا متفاوت مطرح میکرد، به جای اینکه به یکی باید بپذیرمش در واقع بر لزوم تغییرش داشت صحبت میکرد که حالا باید دید که آیا اکران عمومی هم خواهد شد یا نه.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
این بیچاره که دیگه رفت. خدا قوی باش. مگه این بچه جز تو کیو داره؟
از دوستان بابک خدا بیاد.
اما یه نوع دیگر فیلم‌های اجتماعی متأثر از اثر فرهادی هم سبکی بود که از فیلم ابد و یک روز به بعد راه افتاد که تو اون به نظرم با مسئله فقر یک جور برخورده تا حدودی اگر بخوایم اسمش درست بذاریم توریستی میشد. مشکلات ناشی از فقر و اعتیاد با نگاهی غمخوارانه اما نه چندان عمیق و از بالا به پایین روایت میشد، بدون اینکه دلایل و مسائل اصلی چنین مشکلاتی بیان بشه و مشخص بشه که عامل اصلی این فضای شکل گرفته ای که در فیلم میدیدیم از کجاست.
نری برگردی، بری برگردی دیگه آقام نیست. آقام نیست بندازی گردنش. آقا گردن منم نمیتونی بندازی، چون دارم بهت میگم چه جوری داری شوهر میکنی ولی نمیشنوی. آقا
من فکر میکنم به هر حال این مسئله خیلی جالب توجهیه. اون شکلی از سینمای اجتماعی که توی دهه های 60 و 70 خیلی تماشاگر به طور عام بهش توجه نداشت و فیلم مطلوب و محبوب تماشاگر عام به حساب نمی اومد، فرهادی اینو تغییر داد با توجه به اینکه تعلیق رو از منظر اخلاقی وارد روایت‌هاش کرد که به هر حال از این زاویه میگیم فیلم‌هاش یه نسبت فامیلی دوری با هیچکاک پیدا می‌کنن. تعلیق باعث شد که تماشاگر ببینه که شاید این عبارت اجتماعی که در دهه 60 تصور میشد یعنی فیلم راجع به مشکلات مربوط به فقر و بیکاری خانواده های محروم، شاید میتونه برای من هم توجه برانگیز باشه از این زاویه که برخی از مسائل زندگی من هم توی فیلم هست. ابد و یک روز موفق شد بازیگرانی که نماینده همون طبقه متوسط در سینما به حساب میومدن و در قالب شخصیت های طبقه ظاهرا محروم جا بندازه، در عین اینکه به جزئیاتی توجه بکنه که معمولا تو پرداخت قصه های اون محله ها و منطقه ها بهش توجه نمیشد. از جمله اینکه مثلا همون خانواده طولی خان لو در فیلم ابد و یک روز وضعیت مالیشون به دلیل قیمتی که زمین اون خونه داره خیلی هم فاجعه بار نیست. زیستشون اونجوریه، با اون آداب، با اون مغازه زدنه، با اون نوع لقمه‌ای که مادر درست میکنه، دوتا نون بیشتر دور غذا میپیچه که بچه سیر شه، با اون بار اومدن و با اون عادت کردن. اجبار خیلی زیادی لزوماً در زندگیشون نیست، انگار که یه نوع انتخابه. در نتیجه تماشاگر راحت‌تر به نظر میرسه از دنبال کردن مسائل عاطفی اینا، اونقدر فاصله هنگفت بین طبقه خودش و اون طبقه احساس نمی‌کنه. من فکر می‌کنم اتفاقی که میفته اینه که یه مقداری بیشتر در فیلم‌های این شکلی که خب خیلی تحت تأثیر ابد و یک روز ساخته شدن و به طرز عجیبی هم فیلم‌های بی‌مایه‌ای بودن، یعنی اگر در جریان تحت تأثیر فرهادی چند تا فیلم قابل اعتنا دیده می‌شد، مثل همون سعادت آباد، یه درامش یک موازنه‌ای داشت و بین شخصیت‌ها، ولی حتی همچین نمونه‌ای در مورد فیلم‌های متأثر از ابد و یک روز به چشم نخورد، به دلیل اینکه در حقیقت این فیلم‌ها خیلی بیشتر رفتن طرف اینکه آنچه که در زندگی این افراد جریان داره در ابعاد متعددی تقصیر خودشونه. همینی که من الان مثال زدم، این که میگم خب اینا چرا اون زمین رو نمیفروشن که از اون وضعیت در بیان، میگیم آره مثلا اینا انتخابشون یه نوع زندگی همراه با جلوه فلاکت باره انگار، یا گرایش به اعتیاد، گرایش به خشونت، گرایش به تحمیل، گرایش به زورگویی، حتی در شخصیتی مثل پدر خانواده در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده که به نظر میرسه خیلی آدم دارای اتوریته نیست، اما تحمیل در اون هم وجود داره. در مجموع این که این آدم ها توی خودشون غوطه بخورن و اتهام چندان جدی به سمت نظارت، حتی آنچه که نیروی انتظامی قاعدتاً باید از میزان انتقال مواد مخدر یا سلاح بین اینا خبر داشته باشه، اتهامی متوجهش نشه، خیلی بیشتر شد. جریان
تو فیلم‌های مرتبط با مضمون قصاص هم دقیقاً همینه که میگی، یعنی اصلاً انتقادها به حکومت وارد نمیشه جز همون فیلم قصیده گاو سفید که گفتم.
دقیقاً همینجوری توی مسئله قصاص فکر می‌کنم ربط ماجرای قصاص و تعدد نمونه‌هاش در سینمای این دوران، ربطش به فیلم‌های فرهادی اینه که خیلی‌ها که کم سینما می‌رفت، اینو از اطرافیان ما میشنیدیم که میگفتن مثلا سر درباره علی بعد از سالها هیجان رو، یا مثلا در سکانس‌های تلاش برای نجات دادن آدمایی که دارن غرق میشن، مثلا دسته صندلی سینما رو با استراب گرفتن رو تجربه کردم، یا مثلا پدرم اینو تجربه کرد بعد از سالها. انگار که یه نوع تصور این که برای ایجاد تعلیق در تماشاگر مجاز به هر کاری هستیم، اولا در فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان شکل گرفت که من نمونهش رو خیلی بارها مورد انتقاد قرار دادم، چه در بحث‌های شفاهی و برنامه‌های تصویری، چه در نوشته‌ها، از این منظر که ببینیم بعد از احتمال غرق شدن یه بچه توی درباره لی، چند تا بچه در سینمای ایران در فیلم‌های دیگه کشته شدن، در ملبورن، در تابستان داغ، در بدون تاریخ بدون امضا، در شکاف، و حتی در همین جشنواره‌ای که دیگه ما نبودیم و ندیدیم فیلماشو، همین در جشنواره فجر سال 99 در انتهای این دهه هم باز در فیلم‌های اتفاق افتاد. انگار که راه فیلمسازان برای این که بگن من تماشاگر رو به اون آستانه نهایی تعلیق و در واقع سوسپانس و دلهوره میرسونم، اینه که یه شخصیت کودک و بدون توجه به اینکه این یک مباد اخلاقیه، جلوی چشم تماشاگر در واقع مرگشو ببینیم. از اون طرف مسئله قصاص هم همین جوریه، انگار که رسیدن به مرز تعلیق بین مرگ و زندگی باعث میشه که فیلم‌ها توی این محدوده غوطه بخورن، باز بدون توجه به اینکه بخوان یه مقدار ریشه یابی داشته باشن و به زمینه این قانون اشاره کنن. باز هم میدونیم که توضیح و توجیه خیلی از سینماگران اینه که خب این جزء در واقع دوایر ممنوع است و نمیشه بهش پرداخت، در حالی که ریشه یابی توی خود مسائلی که ما داریم مطرح میکنیم میتونه رخ بده، یعنی تو جلوه بیرونی، نه اینکه لزوما تو در دیالوگ اشاره بکنی به اینکه این قوانین رو کی گذاشته یا چگونه جاری شده. در بخش مربوط به پرداخت سکانس اعدام در متری 6.5 یه مقداری به نظرم این رخ داده، همونطور که در قدیمتر در فیلم شهر زیبای فرهادی یه مقداری این
تعلیق انسانی بین بخشیدن و نبخشیدن منجر به قصاص به میزانی بود.
از موضوع سینمای اجتماعی بگذاریم، برسیم به نوع فیلم‌های متفاوت و خاص، فیلم‌هایی که در واقع نخبه‌گراتر هستند و برای تماشاگر پیگیرتر ساخته میشن. من در این زمینه سه فیلم رو شاخص این دهه میدونم از جنبه‌های مختلف. یکی پرویز مجید برزگر، دیگری ماهی و گربه شهرام مکری و آخری هم اژدها وارد می‌شود مانی حقیقی است. از این سه فیلم یکی که فیلم پرویز باشه تا حدودی تونست جریانی هم از فیلم‌های متأثر از خود این فیلم ایجاد بکنه. تو این فیلم‌ها رو شاخص جریان سینمای متفاوت دهه 90 می‌دونی؟ به نظر نسبت این فیلم‌ها با جریان اصلی سینما در دهه 90 چه جوری بود؟
نکته‌ای که وجود داره درباره این فیلم‌ها اینه که همزمان با همین دهه که ساخته میشن یه جریان دیگری در دیگر که نمیخوام بگم اینها از جریان نمیان، جریانی که طبقه بندی مربوط به بودجه مربوط به اکران داره مطرحش میکنه شکل میگیره تحت عنوان سینمای هنر و تجربه، که همچنان هم در همین دوره شیوع ویروس کرونا و اکرانای آنلاین اون جریان ادامه داره با دیگه کمترین میزان تماشاگر و مخاطب و توجه. در واقع این نوع فیلم ها هرچند که اژدها وارد می شود اکران محدود به هنر تجربه نداشت، ولی ماهی و گربه و پرویز داشتند. این فیلم ها با وجود تأثیرشون و با وجود اهمیتشون به عنوان اینکه پیشنهادی برای یه نوع ساختار دیگر قصه گویی و دنبال کردن وقایع درام توسط تماشاگر داشتند، یعنی پیشنهاد می دادن که اگر فیلمی داره با تلاش برای یه نوع روایت دیگرگونه ساخته میشه، حتما بنا نیست تماشاگر ندونه چی رو داره دنبال میکنه، بنا نیست به اصطلاح عام کسالت تماشاگر بخشی از مکانیسم ارتباط سختش با فیلم باشه، بلکه میتونه فقط دریچه های دیگری برای دنبال کردن درام پیدا بکنه و فیلم بهش پیشنهاد بده. این که در فیلم وهم‌آمیز اژدها وارد می شود، در فیلمی که ریتمشو با زندگی کند و سنگین شخصیتش همسو می کرد، یعنی پرویز، و فیلمی که در واقع دوران و اتفاقات مربوط به امتداد پلکانی توی روایتش پیچیدش می کرد مثل ماهی و گربه رخ می داد، خیلی در این فیلم های مربوط به هنر تجربه سوء تفاهم ایجاد کرد، جوری که چه فیلم هایی که حتی به طور مستقیم موقعیت داستانیشون شبیه پرویز بود و چه فیلم هایی که الان دیگه توی پوستر و تبلیغاتشون هم میاد و حتی بعضی اوقات توی خبر تولید فیلمه میاد که این فیلمیست در یک نما و انگار دارن اون تجربه شهرام مکری رو تصور میکنن که در هر درامی با هر نوع مثلا بازیگری، بازیهایی که کاراکترها دارن کاملا به شیوه فیلم معمول سر هم داد میزنن، ولی تو میخوای با یه پلان برداشت بری و مثلا توی یه قطار فیلم بالای 2 ساعت بسازی که اصلا دیگه اون نوع ساختار تجربی که داره مکری دنبال میکنه رو ندارن. اینها یه سوء تفاهمایی هم ایجاد کرد، یعنی حتی اگه فیلم دیگری که توی ستایی که تو نام بردی نبود، ولی به هر حال اون رو هم دنبال کنیم، فیلم در دنیای تو ساعت چنده است صفیه یزدانیان، اون هم تهیه کنندش علی مصفا از همون اولین نوبت صحبت درباره این که باید اکران هنر رو تجربه شه و اصلا جایزه هنر تجربه توی جشنواره فجر بهش دادن، مقابلش ایستاد و گفت نه این فیلم از جنس هنر تجربه نیست. واقعا هم فیلمه براش در عوامل تولید کارهایی شده بود که جاه طلبانه به نظر می رسید، کما این که به نظرم در فیلم ماهی و گربه هم همین اتفاق هست در پروسه تولیدش. داریم از نظر نوع نگاه به روایت میگیم و اون هم رخ داد، یعنی فیلم هایی که فکر میکردن یه نوع رفتار ملودراماتیک حتی متمایل به اون ملودرام های سوزناک دهه 60 میتونه ارتباط عاطفی با تماشاگر شبیه در دنیای تو ساعت چنده است برقرار بکنه، در حالی که اصلا اون اقبال رو به دست نیاورد. من فکر میکنم مثل خیلی از اتفاقات به جای اینکه از دل خود سینماگر بجوشه، وقتی که دولت میاد یه نوع چارچوب گذاری میکنه، هنر و تجربه در نهایت به زیان تجربه‌گری در سینمای ایران شد، با وجود اینکه این بچهای جوان خوشحال بودن که لااقل سالن‌هایی برای اینکه اون همدانشگاهی‌هاشون بتونن بیان تجربه‌های فیلمنامه‌نویسی و فیلمسازیشون رو ببینن داشتن و امکان تماشای این فیلم‌ها فراهم شد، اما به جریان تجربه‌گری در سینمای ایران اینقدر سوء تفاهم افزود که به زیانش شد.
بررسی سینمای دهه 90 را هفته آینده نیز ادامه خواهیم داد. تا آن زمان شب و روز خوش.